در این لحظه میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای جواد رمضان نژاد، رئیس 21مین اجلاس بین المللی پیر غلامان حسینی، که روی خط تلفن همراه ما هستن و میخوایم باشون گفتگو داشته باشیم. جناب آقای رمضان نژاد، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم، روز شما بخیر، در خدمتیم.
از شما سپاسگزارم. آقای رمضان نژاد، مراسم بسیار جالبی که 21مین سالش رو داریم برگزار میکنیم، جذابیت ایجاد کرد که ما در این برنامه بهش بپردازیم. به عنوان یک جذابیت فرهنگی که در کشور باید از این فرصت استفاده بکنیم، اگر برای ما توضیح بفرمایید که در این 21 سال شما از کدوم کشورها مهمان خارجی داشتین و چه توفیقهایی حاصل شده در برگزاری این مراسم؟
بله، من همچنین از عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. همونطور که فرمودید، 21مین دوره اجلاس تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی امسال در شهر کرمان در حال برگزاری است. هر سال یکی از استانها میزبان این اجلاس هستند. امسال هم ما در خدمت هموطنان عزیزمون در استان کرمان هستیم و خود مراسم به طور متمرکز در شهر کرمان داره برگزار میشه. خب ببینید، ما به هر حال در جغرافیای پهناور ایران عزیز فرهنگ‌ها و اقوام مختلف داریم که آیین‌های عاشورایی و اینها هر کدوم به شکلی خاص و متناسب با فرهنگ و اقلیم و بوم خودشون خاص می‌دارن. این جزو خیلی هاش جزو میراث فرهنگی ایران ثبت شده و به ویژه موضوع عزاداری حضرت سید الشهدا که آمیختگی زیادی با فرهنگ شفاهی ایران داره و به ویژه با ادبیات، یعنی ما ادبیات به معنای شعر که انتقال دهنده اصلی معانی و مفاهیم هست و همچنین بحث روزخوانی و برگزاری مجالس آل‌الله که بسیار در انتقال میراث عاشورا نقش داره. خب این در استانهای مختلف در حال برگزاری است و همچنین در کرمان. ما غیر از در واقع بعد داخلی، بعد بین‌المللی هم در این آیین داریم.
بله،
بحث به هر حال فرهنگ حسینی و پیام عاشورا منحصر به
ایران
زمین نیست و به ویژه در کشورهای منطقه و حتی در کشورهایی که فاصله مکانی زیاد و بعد جغرافیایی دارن با منطقه غرب آسیا و کشورهای همسایه ما هم جلوه های پاسداشت فرهنگ حسینی رو داریم. به همین مناسبت ما مهمان هایی از کشورهای مختلف داریم. امسال در اجلاس نمایندگانی از 13 کشور حضور دارن که من اگر بخوام اشاره بکنم، از عراق به طور ویژه ما بیشترین تعداد مهمان همون از کشور عراق هستن. با توجه به اینکه ایام اربعین رو هم در پیش رو داریم، خب این میتونه یک مقدمه‌ای باشه برای ورود به ایام اربعین و نشانه‌ای از همبستگی بسیار زیاد بین ایران و عراق، به ویژه در بعد فرهنگ و دین.
بله.
از لبنان مهمان داریم، از افغانستان، پاکستان، از تایلند، از کشورهای افریقایی داریم، از زیمبابوه داریم و از آمریکای جنوبی، از کولومبیا مهمان داریم و این مهمان ها سالهای گذشته از کشورهای دیگری هم بودن که اگر من بخوام جمع بندی کنم، شاید تا الان بیشتر از 20 یا 30 تا کشور مختلف ما در ادوار مختلف اجلاس مهمان داشتیم. امسال از 13 ملیت در خدمت پیر غلامان و پاسداران آیین حسینی در کشورهای مختلف هست.
بسیار جالب هست این مراسم. به هر حال ما وقتی از تلویزیون این مراسم رو میبینیم، فکر میکنیم که چقدر خوبه که این رو بتونیم توسعه بدیم، بتونیم از کشورهای دیگر مهمانان دیگر داشته باشیم. به عنوان یه جاذبه گردشگری در بخش توسعه پایدار گردشگری ازش استفاده بکنیم.
حتما همینطور هست. ببینید امسال حالا توی اخبار هم احتمالاً، چون شبکه شما شبکه اقتصاد هست، موضوع برنامه‌تون در واقع موضوع اختصاص داره، احتمالاً شما هم گذری داشتید در این مفهوم که امسال ما در یزد گروه های مختلف گردشگری از کشورهای غیر مسلمان داشتیم که در آیین عزاداری در تکایا و مساجد یزد حضور پیدا میکردن و حالا مصاحبه ها و بازخوردی که از صحبت های اینها از تجربه ای که داشتن تو رسانه ها منعکس شده بود بسیار برای اینها جالب بود.
خیلی.
و در جهان خالی از معنویتی که الان وجود داره، اینکه شما بتونید گردشگری رو ببیشه حالا برای کسایی که آشنایی کمتری با دین اسلام و آداب و آیینش دارن، بتونید مدلی از تجربه گردشگری رو تعریف بکنید که توش تجربه معنوی وجود داشته باشه، این خودش فی نفسه بسیار ارزشمنده.
بله.
منتها یک آسیب شناسی هم به نظر من باید بکنیم که ما در خلال این آشنایی سطحی در سطح نمانیم، یعنی آنچه که در آشنایی با این آیین هست، آره من عرضم ناظر بر این نیست که ما از همین اول خیلی موضوع رو بخوایم سخت و پیچیده بکنیم، ولی گردشگری که به عنوان یک تجربه معنوی داره از این فضا استفاده میکنه، اگر با مقدماتی هم آشنا بشه که بیشتر روی شناخت بعدی از آنچه که از ایران میبینه در قضاوت‌هاش تأثیر گذار باشه، به نظرم خیلی مفید پایده
هست. فرصت هایی سای رمضان نژاد که میشه ازش به بهترین وجه و بدترین وجه استفاده کرد. موضوع اینه که باید فکر بشه. یه کاری که با فکر و اندیشه و برنامه‌ریزی انجام بشه، اولا ما بتونیم با یک نظم بسیار دقیق این مراسم رو برگزار بکنیم. همونطور که شما فرمودین، این جذابیت بیشتر از اونی که برای مسلمانان و شیعیان جاذبه داشته باشه، برای غیر مسلمانان جاذبه داره. اینها دوست دارن در مناطق مختلف ایران این مراسم رو ببینن، ولی متاسفانه ما از این فرصت استفاده لازم رو نمیبریم و در مناطق مختلف کشورمون در این ایام اینقدر مراسم جالبی برگزار میشه، اما بازخوردش این که بتونیم توی شبکه‌های مختلف این تبلیغ رو داشته باشیم، یه خورده سرمایه گذاری کنیم به عنوان سرمایه گذاری که بازتاب بعدیش از نظر اقتصادی برای ما بسیار بزرگتر و بیشتر از اون خواهد بود، یه خود راجع به این موضوع فکر بکنیم. من چند شب پیش اتفاقا تو محل خودمون دیدم یه مراسم تعزیه داره برگزار میشه.
بله.
و دیدم چقدر جاذبه ایجاد کرده، یعنی مناطق حالا شاید توی منطقه‌ای که خیلی آدم انتظار نداره جمعیت عظیمی جمع شده بودن بدون اطلاع رسانی، حالا من نمیدونم چطور خبر شده بودن، اومده بودن و مشتاقانه یه مراسم تعزیه یکی دو ساعته رو وایساده بودن، همه تماشا میکردن با امکانات کم توی هوای گرم تو فضای باز و خیلی سخت، ولی خیلی مشتاقانه وایساده بودن نگاه میکردن این تعزیه برگزار میشد. خب اینا نشون میده که فرصت‌های خوبی برای ما هست.
ببینید سازمان صدا و سیما در حلقه آخر زنجیره فرهنگی حضور بسیار پررنگ داره تو بحث تبلیغ و رساندن پیام هست.
بله.
و از زمینه های موجود باید تولید پیام انجام بده.
بله.
زمینه های موجود ایجادش بیشتر از این که کار رسانه باشه، متولیانش کار مراکز فرهنگی کشور
هست.
وزارت ارشاد مثل سازمان میراث فرهنگی.
بله.
وزارت میراث اصفایی میکنن. خب اینها باید در واقع این زمینه رو ایجاد بکنن.
بله.
تعریف رویداد بکنن و پوشش این رویدادها و اتفاقها و زمین سرمایه گذاری که اونجا شده، ماحصلش خروجیش باید رو آنتن برای افکار عمومی باشه. ببینید شما به تعزیه اشاره فرمودید، احتمالا مستحضرید از کانونهای اصلی شکلگیری تعزیه و آیین‌های نمایشی.
بله.
اتفاقا استان کرمان هست.
بله.
خب
بله.
یعنی از کانون روح‌های تعزیه با قدمت بسیار زیاد، آیین‌های خاص عزاداری، آیین جوشزنی یا جوشخانی، آیین سنگزنی، اینا تمامشون در تناسب با اقلیم مختلف برای پاستاش و فرهنگاش رو تعریف میشه. بسیاری از اینها ریشه جدی در مهمترین عنصر فرهنگی ما ادبیات داره.
بله.
و بازخوانی اینها الان بر عهده رسانه ملی که با همتی که الان ما در 21مین دورش هستیم، سازمان صدا و سیما قدم پیش گذاشته و در ادوار مختلف به ویژه در دوره اخیر آقای دکتر جویدی بسیار تاکید داشتن که ما آیین‌های دینی رو باید در تلویزیون نشون بدیم، خوب داره بهش پرداخته میشه. اما بدانیم که زیر ساخت و زمین سازی کردن برای این رویدادها و برای گسترده تر کردن این فرهنگ،
بله،
کار نهادهای فرهنگی غیر از رسانه
منعکس کننده اونها باید باشه. بله. خیلی ممنونم از شما آقای رمضان‌نژاد، سپاسگزارم، آرزوی توفیق میکنم برای شما.
بزرگواری من هم از شما تشکر میکنم و از شما و همه شنوندگان محترمتون خداحافظ.
از برنامه سفر تو صنعت چهارشنبه دهم مرداد در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوعی که امروز بهش پرداختیم و در ادامه برنامه هم راجع بهش صحبت خواهیم کرد، گردشگری مذهبی و ضرورت توسعه آن در ایران هست. لطفاً از طریق سامانه پیمکی 3036-37 یا از طریق تلفن 2265-2525 نظرهای خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید و اگر به موضوع مهمی در این زمینه در منطقه خودتون واقف هستین لطفاً به ما بگید.
صحبت از گردشگری مذهبی هست. با توجه به سنت‌هایی که در جاهای مختلف کشور فرمان ببریم وجود داره، به خیلی از این سنت‌ها و آداب‌ها و مراسماتی که هست واقعاً دیدن داره و انسان میتونه لذت ببره و حال معنوی خوبی بهش دست بده. لذا من فکر میکنم باید این مراسمات رو تبلیغ کرد که مثلا به عنوان مثال در هشتم محرم بحث خب حسینیه اعظم زنجان هست، یا 13 ماه محرم یزد مراسمی که هست، یا در روز عاشورا دهم بحث نخلگردانی روستای دیزج شاهرود. اینا چیزایی است که واقعا میتونه از نظر حال و هوای معنوی خوبی به انسان برسونه. امیدوارم فقط مسئولین امر بیان تبلیغات لازم رو بدن، شناسایی رو در اختیار مردم بگذارن و مردم برنامه ریزی کنن. البته زمانی که مردم میان برای دیدن مراسم باید امکانات استراحتگاهی رو هم تو اون شهر فراهم بشه که بتونن به راحتی بیان و به صورت دست جمعی معمولا بهتر هست.
با عرض سلام و ادب وقت بخیر خدمت شما عزیزان. از تهجیه داری و ایام محرم گفتم دوستان، راننده تاکسی هستم، برم گوش بکنم. تهجیه مزینان سبزوار، من فکر میکنم دست کمی از تهجیه خانسار ندارد و برای من نوعی و تمام همشهریانم خیلی 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 جالب توجهه. ممنون، مشکر، خیلی خواستم از جهر خدا.
گردشگر یه مذهبی خو خیلی هم ثواب داره. انسان میره یه مذهبی میبینه، حالا امامزادهی طرفای مسجد قدیمی باشه سوال میکنه چه خدماتی توی مسجد انجام میگیره، یا توی حسینیه قدیمی چه خدماتی انجام میشه. خیلی خوبه دست جمعی که باشه حداقل تجارب به همدیگی میگن. یه منطقه فرهنگی که قدیمی بوده، سالهای قبل بوده، اتفاقاتی اونجا افتاده، گردشگران مینیستن یادداشت میکنن، میان نقل میکنن.
تشکر میکنم از شما همه هموطنان عزیز که همراه ما هستید و برنامه از سفر تا صنعت رو پیگیری میفرمایید. ما در این برنامه تلاش میکنیم در مورد پتانسیل ها و توانمندی های نقاط مختلف ایران در مورد گردشگری صحبت بکنیم. این برنامه به گردشگری مذهبی و ضرورت توسعه اون در ایران میپردازه که یکی از توانمندی های خاصی هست که در ایران شاید بیشتر از خیلی از نقاط دنیا وجود داره. حالا خیلی از کشورها هستن که مراکز مذهبی دارن و مردم در حالا ایام خاص به اون کشورها مراجعه میکنن و از اون فضا استفاده میکنن، ولی اون تنوع گردشگری مذهبی در ایران شاید در هیچ کجای دنیا وجود نداشته باشه. الان جناب آقای رمضان نژاد به استان کرمان اشاره کردن و استانهای مختلفی که ما حالا در ایام محرم و صفر میبینیم که از تلویزیون گزارش‌های پخش میشه که خیلی جالب هست مراسم که در این مناطق برگزار میشه. و یکی از دوستان هم برای ما نوشتن که تعزیه و مدحی و روزه‌خوانی جذاب هست و در نقاط مختلف ایران به اون پرداخته میشه، اما ما باید این رو جهانیش بکنیم، حالا هم مسلمانان هم غیر مسلمانانی که این مراسم براشون جالب هست در این ایام خاصی که این مراسم برگزار میشه. و شاید ما تو هر برهه یه مراسم خاصی داریم، بیان به ایران و به عنوان گردشگر که ارزاور هستن برای ما وارد ایران بشن و بتونن از این مراسم دیدن بکنن که هم توسعه فرهنگی است و هم توسعه اقتصادی. با ما همراه باشیم در ادامه برنامه. مهمان دیگری به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آماده هستن آقای میرحمدی؟ بله، آقای منصور میرحمدی، معاون بین الملل نمایندگی ولی فقیه در سازمان حج و زیارت که الان روی خط تلفن همراه ما هستن. جناب آقای میرحمدی، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزارم. ما امروز داریم در مورد توسعه گردشگری مذهبی صحبت میکنیم و برها چالش هایی که وجود داره و اینکه ما نتونستیم از این توانمندی ایران به نفع احسن تا حالا استفاده بکنیم. آیا برنامه مشخص و مدونی ما داریم که بتونیم این گردشگری رو توسعه بدیم و در ایام مختلف بتونیم استفاده بکنیم از این فرصت برای جذب گردشگر؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت سرکارالی و مخاطبان و شنوندگان محترم برنامه و تشکر میکنم از تماسی که گرفته شد. اگرچه به هر حال حوزه کار گردشگری مذهبی در حوزه کار معاونت بین الملل حج و زیارت نیست، اما به هر حال با توجه به اطلاعاتی که بنده در اختیار دارم و همچنین با توجه به شرایط و ظرفیت هایی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره، خدمتتون عرض میکنم که گردشگری مذهبی با توجه به اون معنای گسترده‌ای که داره که هم شامل زائران میشود که با انگیزه زیارت به دیدن اماکن مقدس میرن و در مراسم مذهبی شرکت میکنن و هم کسانی که سفرشون حالت چند منظوره داره، ضمن زیارت از اماکن مذهبی و مقدس دیدارهایی هم با گزیدهایی هم از اماکن دیگر انجام میدن. اگر این معنای عام و گسترده رو در نظر بگیریم، میتونیم در جمهوری اسلامی ایران نهادها و سازمانهایی رو در نظر بیاوریم که برنامه ریزی های گستردهی دارن برای تسهیل امر گردشگری مذهبی، چه در قالب اون سازمانهایی که به شکل تخصصی به بحث گردشگری و توریسم میپردازن و چه مؤسسات فرهنگی، حالا هم مؤسسات فرهنگی داخلی هم مؤسسات فرهنگی که فعالیت بین‌المللی هم انجام میدن، اساسا به این مسئله میپردازن. بنابراین با توجه به ظرفیت های خوبی که در ایران وجود داره و با توجه به سازمان ها و نهادهای متعددی که وجود داره، همونطوری که شما فرمودید، ما یک تنوعی رو در ظرفیت های گردشگری مذهبی در ایران هم به لحاظ اماکن و هم به لحاظ نهادهای متولی امر داریم و خوشبختانه در این سالهای اخیر هم توجه بیشتری بهش صورت گرفته است.
بله، اما چقدر جای کار داره جناب آقای میرحمدی؟ ببینیم، ما در نقاط مختلف کشورمون بسیار آیین‌های متنوع و مختلفی داریم که هر کدومش میتونه یه جذبه و جاذبه برای جذب تعداد زیادی گردشگر در یک برهه از زمان باشه. یعنی اگر یه نفر بیاد توی ایام مثلا خصوصا 10 روز اول محرم در ایران باشه، اصلا نمیرسه همه این مراسم رو ببینه، چون هر استانی خودش بسیار مراسم متنوعی داره و جاذبه‌های زیادی در این زمینه وجود داره. چقدر ما کار میکنیم؟ حالا شما چون در معاونت بین الملل سازمان حج و زیارت هستین، باید روی این کار بشه و یه مقدار سرمایه گذاری ما نیاز داریم. چی کار باید بکنیم که یه موقعی بگیم بله ما تو این زمینه پیشرفت کردیم و از روند کار خودمون راضی هستیم؟
خب کارهای زیادی باید انجام بشه، اما من اجازه میخوام به چند مورد رو اشاره بکنم که فکر میکنم اگه این کارها انجام بشه، این
بله خشم
کارها میتونه باعث رونق بیشتر گردشگری مذهبی در ایران بشه. خوشبختانه ما به لحاظ سیاسی و امنیتی اون شرایط لازم، اون ثبات لازم وجود داره که یکی از عوامل اساسی رونق گردشگری مذهبی محسوب میشه، اما چند نکته هست که به نظر میرسه جای کار بیشتری داره و این عوامل میتونه این مسئله رو رونق بده. یکیش در خصوص شناسایی دقیق تر قطب‌های گردشگری مذهبی در ایران هست. ما واقعا همونطوری که فرمودید به هر حال نیاز به شناسایی دقیق داریم. قطب‌ها باید شناسایی بشه، دقیق معرفی بشه و هم مراسمی که فرمودید مراسم مذهبی اینا باید معرفی بیشتری صورت بگیره و به شکل بین‌المللی و با زبان بین‌المللی متناسب این مراسم و این قطب‌های گردشگری و اماکن معرفی بشه که خیلی میتونه باعث رونق گردشگری مذهبی بشه. نکته دیگر هم به لحاظ سخت افزاری است که همون تأمین اقامتگاه‌های مناسب هست. ما در محل اماکن مذهبی اقامتگاه‌هایی داریم ولی میتونیم ادعا کنیم که هنوز اقامتگاه‌های ما مناسب نیست با حجم گسترده‌ای از گردشگران مذهبی و یا به عبارت دیگر به شکل تخصصی به این موضوع توجه نکردیم. اقامتگاه‌ها باید به تناسب اون مکان‌های مورد بازدید تعریف بشه. کسی که گردشگر مذهبی هست قطعاً اقامتگاه‌های خاصی رو می‌طلبه و دنبال اقامتگاه‌های خاصی می‌گرده. ما نمیتونیم یک اقامتگاه‌های عمومی داشته باشیم بگیم هر نوع گردشگری که وارد میشود از این اقامتگاه‌ها استفاده کنه، بلکه باید به تناسب اون گرایش گردشگر اقامتگاه‌های مناسبی فراهم بشه که این در این زمینه هم نیاز به کار زیادی وجود داره. نکته بعدی هم که از عوامل دیگری که به ذهن من میرسه باعث رونق میشه، چون گردشگر بحث ما گردشگر مذهبیه، برای گردشگر مذهبی قاعدتا امور مذهبی از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار هست و ما باید توی برنامه‌هایی که برای گردشگران مذهبی تدارک می‌بینیم به امور مذهبی توجه خاصی بشه. گاهی اوقات بعضی از ظرایف و نکات بسیار ریزی میتونه مثلا فرض کن توجه به وقت نماز، اوقات نماز و مواردی از این قبیل میتونه باعث بشه که گردشگران مذهبی با رضایت خاطر بیشتری برن. و حقی که یک گردشگر مذهبی که وارد ایران میشه و یک سابقه خوبی برش ایجاد میشه و تجربه خوبی رو دریافت میکنه، قطعا این میتونه تاثیرگذار باشه در این که بره بر وطن خودش این امر رو تطبیق بکنه، گسترش بده و باعث رونق گردشگری مذهبی بشه. اینا از عواملی است که به نظر من میرسه که خوشبختانه ظرفیت ها واقعا فراهم هست، اماکن بسیار زیاده. گذشته از مرقد مطهر امام رضا علیه السلام که ما افتخار داریم در کشور ما هست، تعداد بسیار زیادی ما مقبره امامزاده داریم، تعداد زیادی مقبره پیامبر داریم و تا اونجا که حالا بنده اطلاع دارم بیش از 4000 اماکن مذهبی در زمره آثار ملی ثبت شده قرار داره، هرچند که تعداد خیلی زیادتره، بالغ بر 8000 اماکن داریم که بیش از 4000شون به ثبت رسیده. اینا هم از ظرفیت‌های ارزشمندی است که اگر برنامه‌ریزی دقیق انجام بشه ما شاهد رونق گردشگری مذهبی بیشتر خواهیم بود.
تشکر می‌کنیم از شما جناب آقای میرحمدی. ببین ما در این کشور نعمات خداوندی بسیار زیادی داریم که خیلی از اونها تجدید ناپذیر هستن، از معادنمون، از نفتمون، اما گردشگری یک پتانسیل و یک توانمندی و یک امکان همیشگی است برای ما که میتونیم با توسعه اون به جای اینکه نفت بفروشیم گردشگر جذب کنیم و سرمایه گذاری بکنیم در این زمینه و اون رو توسعه بدیم. اما مستلزم این هست که در این زمینه برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم، کمک بکنیم به کسانی که نیاز به تسهیلات دارن تا حتی مکان خودشون رو به عنوان یک بومگردی تبدیل بکنن و مهمان پذیر باشن. من در استان اصفهان جوانی رو دیدم که خونه قدیمی خودش رو با گذاشتن عکس تو شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده بود به یه بومگردی و مرتب از کشورهای مختلف تونسته بود افرادی رو جذب کنه که بیان چند روز مثلا توی اصفهان بمونن و خودش هم بهشون سرویس میداد، بهشون غذا میداد، اینها رو جاهای دیدنی میبرد. یعنی خودش تبدیل شده بود به یک فردی که میتونه ارزاوری برای مملکت داشته باشه. بدون امکانات خاص و بدون حمایت‌های دولتی تونسته بود این کارو بکنه و این در اندازه‌های بزرگتر میتونه بسیار کمک کننده باشه که ما منابع نفتی خودمون رو صرف هزینه های جاری خودمون نکنیم و بتونیم درآمدزایی خوبی داشته باشیم، اشتغالزایی فراوانی داشته باشیم. گردشگری مذهبی یک توانمندی بزرگ برای کشور ما که امیدواریم شناخت کافی و وافی از اون داشته باشیم و بتونیم از این پتانسیل استفاده بکنیم. از شما خیلی ممنونم آقای رحمتی، تشکر میکنم این توضیحات رو دادین. با شما خداحافظی
میکنم. موفق باشیم.
خدا نگهدار. شماره 919-806-11 آقا رضا از تهران برای ما نوشتم من تعزیه خانسار رو دیدم، واقعا بی نظیره، ای کاش فضای بزرگتری داشت. حالا امیدواریم که آقای امیری صدای ما رو بشنون و برای اینکه یه فضای مناسبی برای برگزاری همچین مراسمی اختصاص داده بشه که جمعیت بیشتری رو بتونه در خودش داشته باشه و جاذبه بزرگتری رو ایجاد بکنه فراهم بکنم. ممنونیم از شما آقا رضا. این هم از برنامه از سفر تا صنعت امروز چهارشنبه 10 مرداد که تقدیم حضور شما شد و امیدواریم که مورد پسند و استفاده شما عزیزان شنونده رادیو اقتصاد قرار گرفته باشه. باز هم از شما میخواییم اگر که پیشنهادی برای طرح در این برنامه دارین از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 3036-37 با ما در میون بگذارین، مناطق خودتون رو به ما معرفی بکنین، توانمندی ها و امکانی که در منطقه شما وجود داره در هر نقطه از ایران به ما بگین تا ما در این برنامه بهش بپردازیم. سپاسگزارم از همراهی خوب شما با این برنامه و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. روزتون بخیر شنوندگان گرامی و ارجمند، لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش، امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. بسیار سپاسگزارم از این که همراه ما هستید، شنونده شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم شما هموطنان گرامی و ارجمند شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم رضایت خاطر شما هموطنان عزیز رو فراهم بیاریم. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی دارید میتونید به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران زنگ بزنید به شماره 162 و یا حتی میتونید پیام های کوتاه خودتون رو ارسال بفرمایید به سامانه 3162. همکاران ما در این واحد حتما نظرهای شما عزیزان رو تا دریافت خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو اقتصاد خواهند رسوند. به ساعت 11 رسیدیم و همکاران خوبم در این لحظه همراهتون خواهند بود. در روی خط باشید.